پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا را رد کرد. گروه حماس کشته شدن یک نوجوان فلسطینی توسط نیروهای مرزی مصر را محکوم کرد. شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خانم افخم این خبر را جعفسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خوانده و گفت که هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است. مرزی افخم در ادامه تصریح کرد که هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته آسوشیتد پرس به نقد از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکلی موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. منابع این خبرگزاری همچنین گفته بودند که ایران و آمریکا در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی را تهیه کردند که موارد توافق و اختلاف در آن ذکر شده است. ایران و گروه 5+1 روز 15 ژانویه یعنی 25 دی ماه برای انجام دور دیگری از مذاکرات در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. گروه حماس روز شنبه تیراندازی نیروهای مرزی مصر به یک نوجوان فلسطینی را که منجر به مرگ او شد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه اسلامگرا در بیانیه این تیراندازی را رویدادی خطرناک دانست. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان جنوب غزه، این جوان فلسطینی همراه با 3 دیگر هنگامی که قصد ورود غیرقانونی به خاک مصر را داشت کشته شد. آن 3 دیگر نیز در خاک مصر دستگیر شدند. مصر سه شنبه گذشته از تشدید نظارت بر مرز خود با غزه به منظور جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان فلسطینی به خاک این کشور خبر داده بود. به گزارش رویترز، به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد، این سازمان روز جمعه دریافت درخواست عضویت فلسطین در دادگاه بین‌المللی کیفری و همچنین 16 کنوانسیون بین‌المللی را تایید کرد. ریاض منصور، نماینده هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد، در خصوص درخواست فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری گفته است که این اقدام فلسطین گزینه قانونی و صلح‌آمیز است و هر کسی که حامی قانون باشد از آن نخواهد ترسید. آقای منصور میگوید فلسطین با عضویت در این دادگاه به دنبال رسیدگی به پرونده کشته شدگان به دست اسرائیل خواهد بود. بنا به گفته ریاض منصور، تنها در تابستان گذشته بیش از 500 کودک در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 3000 کودک زخمی شدند. فلسطین روز پنجشنبه این درخواست را تسلیم معاون ویژه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح خاورمیانه، مقام‌های فلسطینی و نمایندگان رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین کرده بود. اسرائیل در واکنش به درخواست فلسطین گفته است که این جنایات فلسطینی هاست که باید در دادگاه بین المللی لاهه مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی مبادله آتش بین نیروهای مرزی پاکستان و هند در منطقه کشمیر، 2 غیر نظامی کشته و 8 دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاکستان و هند هر یک دیگری را مسئول آغاز این تیراندازی دانستند که جمعه شب صورت گرفت. پیش از این اسلام آباد از هند انتقاد کرده بود که نیروهایش 2 سرباز پاکستانی را در منطقه کشمیر کشتند. و سرانجام این که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهام‌های این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. مسئله کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌ها همچنان یکی از مهمترین دلایل ناتوانی دولت حسن روحانی در انجام طرح‌های مختلف عمرانی و اقتصادی است. در همین حال با وجود اصرار مجلس شورای اسلامی، دولت آقای روحانی از بررسی حساب‌ها و دارایی‌های مردم سر باز می‌زند. شاهین بشیری.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از کسری 7 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم در سالهای 93 و 94 خبر داد و گفت که دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ یک قانون هدفمندی یارانه ها را رعایت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا تاجگردون روز جمعه 12 دی ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت با توجه به حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال 7 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، ضمن آنکه در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه ها ادامه خواهد داشت. امسال 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و 11300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و در مجموع 59200 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافته است. طرح پرداخت یارانه ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهمترین چالش های اقتصادی دولت تبدیل شده است. اما آیا اصولا پرداخت یارانه به تمام اقشار اعم از مرفه و فقیر از لحاظ تبعات آن بر اقتصاد کشور کار درستی بود و آیا پیش بینی می شد که روزی دولت های آتی با مسئله کسری بودجه مواجه شوند؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
ممکنه فرضاً یک صحبتی باشه که مثلا بیمه همگانی وجود داشته باشه و یه مقداری از اون بیمه همگانی رو مثلا دولت خرجش رو به عهده بگیره، ولی به اینی که پول نقدی به تمام افراد به این صورت داده بشه در همه جای دنیا که صحبتش بکنید اشتباهه و من حقیقت ندیدم و نشنیدم که در هیچ کجای دنیا همچین کاری رو انجام داده باشن. اما چرا اون روز مسئله کسر بودجه مطرح نشد؟ اگر خاطرتون باشه در اون زمان دولت ایران یک چیزی در حدود 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت در سال. ملاحظه بفهمید که از نظر قدرت خرید درآمد نفتی ایران در زمان آقای احمدی نژاد برابر تمام درآمد نفتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و یه چیزی بیش از اونه. این پولو چه کار کردیشون؟ والله سمیع علیم. و علاوه بر اون پولی هم منتشر کرد. بنابراین اون روز به دلیل که این مقدار پول بود کمتر کسی صحبت کسر بودجه آینده کرد، بیشتر صحبت این بود که این یارانه دادن به تمام افراد کار اشتباهیه.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، آبان ماه سال 92 از 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال 93 خبر داده بود. منصور معظمی، معاون وزیر نفت، نیز روز شنبه 22 شهریور ماه خبر داد که پروژه‌های توسعه صنعت نفت کشور به دلیل سهم وزارت نفت از پرداخت یارانه به مردم عملاً زمینگیر شده است. اما با وجود این انتقادها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به مصوبه مجلس برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از فهرست یارانه بگیران افزود متاسفانه دولت برعکس عمل کرده، ضمن آنکه رئیس جمهورم اعلام کرد برنامه‌ای برای سرک کشیدن به حساب مردم وجود ندارد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز جمعه 16 مهر ماه در گزارش اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی مصوبه قانون بودجه سال 93 برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی و پرداخت یارانه کمک به تولید را اجرا نکرده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه میدیم باز هم با گزارشی در ارتباط با ایران. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در روز شنبه 13 دی ماه علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران، از بالا رفتن سن ازدواج در ایران خبر داده. به گفته او میانگین سن ازدواج برای مردان به 28 و برای زنان به 24 سال رسیده. میانگین سن ازدواج در سال 92 برای مردان 27 و برای زنان 22 بود. در آبان ماه گذشته نیز مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از 60 هزار مورد کاهش ازدواج در سال 93 در مقایسه با سال 92 خورشیدی خبر داده بود. در همین ارتباط شیرین فامیلی به سراغ مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد رفته.
یکی مسئله دشواری‌های اقتصادی که امر تشکیل خانواده به خصوص جامعه ایران با تشریفات ازدواج و عروسی که هزینه‌های سنگینی هم در بر داره رو افزایش میده و این فشارهای اقتصادی باعث میشه که خیلی ها به سادگی در سنین جوانی که از موقعیت اقتصادی درخوری هم برخوردار نیستن یا از شغل و درآمد کافی برخوردار نیستن به اون ازدواج روی نیارن. دومین جنبه نوعی گرایش به مدرنیته فردیت هستش و تحت تاثیر فرآیندی که در کل جهان هم شاهد هستیم، در تمام جوانی مدرن خانواده نقشش کمرنگتر شده، افراد به متحقق کردن خودشون بیشتر توجه دارن و این رشد فردیت و الگوهای جدیدی از زندگی باعث می شده که اصولا نقش خانواده کمرنگتر بشه و یکی از نشانهای کمرنگتر شدن نقش خانواده فقط تعداد بچه کمتر یا اشکال گوناگون زندگی مشترک نیست، بلکه یکیش هم بالا رفتن اساسا سن تشکیل زندگی مشترک و نوعی زندگی رو به شکل فردی دنبال کردن هستش.
آقای درویش‌پور، تا چه حد عامل جنسیت در تصمیم گیری برای ازدواج نقش داره؟
خب در مورد خانوم ها این بیشتر موضوعیت داره، یعنی اگر در گذشته نقش زن به عنوان مادر، همسر و خانه‌دار بیشتر تعریف می‌شد، امروز خیلی از زنها به فکر تحصیل، اشتغال، متحقق کردن خودشون هستن و خانواده رو یک ابزار دست و پاگیر میدونن و با توجه به نقش پدرسالار خانواده اون رو حتی مانعی میدونن در راه خودشون. بنابراین نسل جوان به ویژه به این تمایل داره که فورا خودشو درگیر خانواده نکنه، دست کم برای تشکیل زندگی مشترک از امکان برابری بیشتری برخوردار بشه، تجربهش بالاتر بره و به اصطلاح به عنوان یک دختر جوان وارد یک زندگی خانوادگی داخل عمر اسیرش کنه نشه. بنابراین هم آگاهی جنسیتی، هم استیل زندگی مدرنیته، هم فشارهای اقتصادی سه عاملی است که باعث میشه کلا سن ازدواج ها بالاتر رفته و خانواده اهمیت کمتری پیدا کرده.
اساسا این اتفاق، یعنی تأخیر در ازدواج در ایران، یک اتفاق مثبته و یا باید اون رو یک اتفاق منفی تلقی کرد؟
از زاویه برابری جنسیتی که خب 100% مثبته، نه فقط برای زنان مثبته، آخه زن و مردی که هنوز سردگرم روزگار رو نچشیدن، هنوز مثلا از موقعیت درخور اقتصادی و اجتماعی برخوردار نشدن، خودشون رو پیدا نکردن، وارد زندگی مشترک شدن فقط ریسک تلاشی اون زندگی رو بالاتر میبره. بنابراین هم از این نظر به گمان من مثبته، هم از نظر این که اصولا یک جامعه‌ای که فرد تو جامعه مدرن مبناش قرار داره، درگیر کردن افراد به این که تو زندگی‌های جمعی مشترک بیشتر ناخواسته و تحت فشار والدین فورا ازدواج بکنن، خب نتایج منفی به بار خواهد آورد، فردیت رو در هم خواهد کشت، امکان یک تربیت خوب برای فرزندان تو خانواده رو دشوار خواهد کرد.
و اگر این بالا رفتن سن ازدواج اونطور که آمارها نشون میده موجب کاهش باروری و رشد جمعیت در ایران بشه، در صورت از نظر جامعه شناسی چه معنایی داره؟
من فکر می‌کنم تا اونجا که به جامعه ایران برمیگرده این هنوز مشکل اصلی جامعه ایران نیست. یک، تو خود جامعه مدرن هم درسته که تعداد فرزندان کمتر شده ولی کیفیت فرزندان مهمتر شده و بنابراین فکر می‌کنم هرچه پدر و مادرها تو مثلا سنین حالا همون 25 سالگی 30 سالگی تشکیل خانواده بدن، امکان این که حتی فرزندانشون با کیفیت بیشتری روش پیدا کنن از این نظر مثبت، گرچه از نظر باروری میتونه به هر حال این جنبه رو داشته باشه که تاثیر منفی در میزان تعداد بچه‌ها داشته باشه، که جامعه مدرن کلا از این مسئله استقبال میکنه برای اینکه کیفیت مهمتر از کمیت. ولی تو جامعه ایران که به هر حال نظام حاکم به شدت برای افزایش تعداد کودکان تلاش میکنه، احتمالاً حکومت بیش از هر کسی این امر رو ممکن منفی بدونه برای رشد جمعیت جامعه.
مرزاد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد بود که با ما صحبت میکرد. باز هم فرصتی داریم تا یکی از تماس‌های شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظراتتون رو درباره موضوعات مختلف با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
در خبرها اومده بود که 490 میلیون دلار از دارایی مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی ریخته شد. شما رو به خدا با اون دین و آیینی که دارید این پولا رو ندید به دولت ایران، اینا به جیب مردم ایران که نمیره، این میره به مستقیم به حساب آقایون. پس خواهش این پولا رو بلوکه نگه دارید، اینا امانت مردمه، این پول دولت ایران نیست، اینا هم به مردم یک ریال از این پولا رو نمیدن، فعلا نگه